شکر و قدردانی میکنیم از فرمایشات حضرت استاد علامه دکتر سبحانی و قطعا فرمایشات ایشون بیشتر از این اون چه که هست که در این فضا گفته شد. ارجاع میدیم عزیزان رو به مقالات و کتاب گفتمان امامت که در این باره نوشته شد. خدمت حضرت استاد فرمانیان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین الله و خیر و ناصر امنا و این بزنان خیلمتنان میگن خدمت اساتی پژوهشگران محترم که در این جلسه تشریف بردن، مخصوصا جناب استاد سبحانی عزیز که قبول کردن و این نشست رو تشریف بیارن و نقطه نظرات خودشون بفرمان و ما استفاده کنیم، و همچنین جناب آقای دکتر علیزاده نخیار که این کتاب خوب رو نوشتند و ما خوندیم و استفاده کردیم و انشاءالله مباحثی رو پیرامون این مطرح میکنیم. این کتابی که زحمت کشیدن و این گفتمان امامت و الگویی برای تحقیق وحدت جناب استاد سبحانی و جناب آقای علیزاده مطرح کردن، ویدیوهای خوبی داره، امتیازات خیلی خوبی داره. یکی از زحمت‌هایی که در این کتاب کشیدن ایشون این هستش که ابتداعاً به صورت اختصار پروژه‌های تقریب رو مطرح کردن. پنج رویکرد یا پنج پروژه یا پنج برنامه‌ای هستش نظریه رو آوردن به صورت موجز و مختصر و تک تک اینها رو بررسی کردن، آسیب‌هاشون رو بیان کردن که این جای تقدیر داره که ببینیم دیگران چی گفتن و مشکلاتش چی هستش. آدم وقتی 20 صفحه‌ای که در این فصل هست میخونه خیلی شفاف و حال به رویکردهای مختلف تقریب، نظریه‌های تقریب، جریان شناسی تقریب به خوبی بش و حال آگاه بش. دومی مسئله‌ای که در این کتاب خیلی جای تقدیر داره این هستش که در بحث مسئله تقریب و وحدت سه بحث رو پذیرفتن، خیلی خوبه. این است که مسئله تقریب و وحدت یک گزاره دینی است، یعنی نه بحث حال سیاسی است نه مثلا فلان دین، یعنی دین به ما میگه باید تقریب و وحدت داشته باشید. خب این نکته خیلی خوبی است، چون بعضی ها مخالفن که دو ایشون معتقد هستن که استراتژیکه. اینا خودش خیلی خوبه، چون خیلی تقریب رو باید وقتا با نگاه تاکتیک میبینن، میگن آره مثلا در اقلیت هستیم با سنی ها ارتباط میگیریم، خودمون اکثریتیم پدر سنی ها در میاد. و حال این رویکرد استراتژیک بودن خودش خواب و حال جای تقدیر داره. سوم این که فرمودن با اصول بنیادین دینی منطبق است، این هم در حال سه بحثی رو کشون مطرح کردن و از مزایای این طرح، یعنی سه مسئله اصلی که در بحث تقریب هست رو ایشون پذیرفتن. نکته‌ای که وجود دارد این هستش که ایشون بحث رفت سراغ فرمودن که بهترین روش این هستش که ما بریم سراغ مهمترین اختلافات و از ابتدا بریم اختلافات رو مطرح کنیم. حالا من می‌خواستم اینو بگم، استاد سبحانی خب اومدن موانعش رو گفتن که چه موانعی برای گفتمان امامت وجود داره، یه مقداری منو فعل اصلاح کردم، ولی من خواستم بگم که این کتاب میخواد بگه آقا جنگ اول و صلح آخره. از اول میریم جنگ، حالا آقایون میگن نه ما نمیخوام جنگ کنیم، راستم میگم با به حال آشنایی و شناختی که استاد سبحانی و آقای دکتر علیزاده داریم، بله اینا میگن نه ما اختلافات رو بحث میکنیم، همچنان که فرمودن یه مجموعه موانعی وجود داره، یه برقات یه سیز ادبیاتی داره، باید این ادبیات رو چکار کرد رعایت کرد، خیلی خوبه برقات استفاده میکنیم. ولی نکته ای که وجود دارد این ادبیات تو اینجا نیمده، یعنی همین مطالبی که حضرت عالی فرمودید به نوعی به عنوان موانع فرمودید، اما اگر این برگرد از موانع بفی به این که این ادبیاتی کد ای طور باشه. من همیشه گفتم مثلا ببینید ما خیلی از کتابایی که در باب امامت می نویسیم برایش یه رویکرد سلبی داریم، یعنی نقد میکنیم اهل سنت، میگیم این نه این نه این نه این نه این نه، اما چی آره چی آره چی آره چی آره، یعنی رویکرد ایجابی به حال و اثباتی تو برخی از کتابای قدیم علمای ما بوده، الان هم هستش. ولی رویکرد سلبی هم هستش. رویکرد ایجابی اینه بسم الله الرحمن الرحیم، من شیعه هستم، اینم عقایدمه، به هر چیز من معتقدم که امام علی علیه السلام به هر جانشین پیامبره. به چه دلیل؟ به دلیل این ادله. اما طرف مقابل چی میگه؟ من کارش ندارم، رویکرد ایجابی و اثباتی خودم رو پیش میبرم. نکته ای که تو این کتاب یا تو این طرح وجود دارد این استش که این مطالب که استاد سبحانی فرمودن رو زاین برگردونم، از این که این موانع اینا بودن، یعنی مشکلاتی که در راه این گفتمان امامت وجود داره، بیاد بگه خیلی خوب من باید با چه ادبیاتی اینها رو انجام بدم که اون موانع چی هستش وجود نداشته. این به نظر من یکی از مشکلات این گفتمان هست که این فضا رو نداره. بخش آخرش هم به هر حال بحث راهبردها و راهکارها رو آورده که چه راهبردهایی داریم برای این مسئله، چه راهکارهایی داریم، که به نظر من این راهبردها و راهکارها قابلیت عملیاتی ندارند، یعنی نمیتوانه در جامعه عملی بشه. حالا به بعضی از بحثاش میبرم، ولی یه نکته بگم. ببینید من خودم شخصا اینطوری هم دوستان که با من کار میکنن به جد من مدافعم که این نظریات مطرح بشه، حمایت هم میکنم، استاد مشاور این پایان نامه بودم، درسته؟
بله.
آره. و خودم تو دانشگاه ادیان با تمام وجود اومدم و رفتم تو گروه تصویبش کردم، خیلی هم انتقاد کردن که آقا مثلا فلانه، گفتم نه، باید نظریات مطرح بشه، نظریات بیاد نقد بشه، بحث بشه، نظریات قبلی بحث بشه. و اون وقت مثال بزنم، ما یکی از پایان نامه هایی که به هر حال توی دانشگاه ادیان خودم استاد مشاور بودم، موضوعش هم خودمون دادیم، آسیب شناسی 30 سال کنفرانس وحدت، و اونجا خیلی شفاف کمپلت کنفرانس ها رو زیر سوال بردیم و خیلی هم بحث کردن اونجا. یعنی میخوام بگم که ما باید نظریات مختلف رو، اصلا نظریاتی که وجود داره هر کدومش یه پایان نامه باشه، آسیب‌هاش دیده بشه، قوت‌هاش دیده بشه و این فضا باشه. لذا من مدافعم ده‌ها نظریه دیگه، نظریه آقای دکتر زرچینی که اینجا هستن، خب یه نظریه است که مطرح کردن در بحث تقریب، البته من باز نقدش کردم اونو و حال آره اجازه نقدم ندادم. حالا یه جلسه ای آقای دکتر هاشمی نصب اینجا قرار بده برای به هر حال جواب دادن یا به نوعی تبیین مجدد اون نظریه که آقای چیز دارن. لذا بنده معتقدم بحث نقد، بحث به هر حال نظریه باز باشه و ما نباید مانع بشیم. ما خیلی وقتا تو دانشگاه های مشکل داریم، تو گروه میری چون من خوشم نمیاد یا با این نظریه مخالفم چیکار میکنم؟ نمیذارم تصویب بشه، نمیذارم این رساله به سامان برسه. این اشتباهه، اگرچه من مخالفم، بلی اجازه بدم بذاریم حرفشو بزنه، نظریهشو مطرح بکنه، شاید از دل این نظریه نظریه کشف شد که به مراتب از نظریه موجود بهتر. اما بریم سراغ نقطه نظراتی. حالا این امتیازات هست و نوع نگاه باید صورت بگیره. اما مطالبی که نوشتم در باب این نظریه، البته ترمون هم جلسات صحبتهایی که آقای دکتر علیزاده داشتم مطرح کردم، هم در جلسه داوری مطرح کردم، ولی معتقدم باید اجازه بدیم حرفها زده بشه، نظریات مطرح بشه و پخته بشه. اولا که به نظر من این رویکرد جدیدی نیست. طول تاریخ برخی از علما با این رویکرد مسئله رو پیش بردن، ولی تقریر جدید خوبیست، تبیین خوبی کرده، نظاممندی کرده، به هر حال دستبندی دستگاهوارش کرده. این خب خودش یک چیز به هر حال بسیار خوبیه، بسیار مزایای جدی داره. نکته ای که تو این رویکرد وجود داره و نظر من این رویکرد فرد محوره، اصلا این رویکرد جمع محور تشکیلاتی نمیتونه بشه. شما وقتی میخوای درباره مثلا اختلاف امامت با تمام اون به هر حال گستش پارامترها و شاخصه هایی که استاد سبحانی فرموده میخوای مطرح بکنی، این رو فقط میتوانی فرد به فرد پیچ ببری، به نظر من حتی تشکیلاتی هم جواب نمیده و این یه معضلی است که باید ببینیم چه کار بکنیم که بتوانیم از این فضای فرد محور چیکارش کنیم، خارجش کنیم. یعنی مثلا حالا خواهم گفت به هر حال من میتوانم یک عالم سنی یا یک مثلا مجموعه ای رو به هر حال پیدا کنم، موردی شروع کنیم، به شما فرمودم ابتدا یک ادبیاتی صحبت کنیم تا اون مباحث مقدماتی مطرح بشه، بعد بریم سراغ اون بحثی که میخوایم مطرح کنیم. اگر ما بخوایم رویکردهای دیگر رو کنار بذاریم و فقط این رویکرد رو مبنا قرار بدهیم، به نظر من از اکنون معتقدن که این رویکرد شکست خورده است و به سامان نمیرسه. چرا؟ چون ببینید ما الان رویکردهای مختلف داریم، نظریه سیاسی داریم که انسانیشون رو بردن. چون نمیتون نظریه بحث سیاسی رو از بحث تقریم دو جدا کنیم. سیاسیون به هر حال اینجور مسائلی که ما مطرح کردن براشون اهمیت نداره. فرهنگی ها اینجور مسائل اصلا براشون مطرح نیست. کسانی که رویکرد علمی دارن، رویکرد علمی خیلی وقتا نمیخوان تو این حوزه چیز ورود کنن. پس بنابراین من معتقد هستم که ما باید وقتی میخوایم گفتمان امامت مطرح کنیم بگیم آقا جان رویکرد سیاسی در حوزه سیاست کار خودشو بکنه، رویکرد تاکید بر مشترکات هم کار خودشو بکنه، این هم یه رویکرد در کنار رویکردها میتواند در برخی از بخشها برخی از چیزها موفق باشه. چرا؟ خودتون میدونید همچنان که استادم فرمودن معضل اصلی مسائل سیاسی هست. اگر سیاسیون خیلی وقتها با هم اشتراکاتی داشته باشن خیلی مسئله. الان ببینید مسئله غزه، همه مسلمان ها رو مسئله غزه هیچ اختلافی الان نداره دارن؟ هیچ سنی بعید میدونم پیدا بشه که و بخواهد بگه آقا من الان مسئله غزه مثلا مسئله‌ام نیست. اما چرا جهان اسلام ساکته؟ خیلی شفاف برای که میگه اگر من از غزه حمایت کنم کعنه از ایران حمایت کردم، کعنه از یستش از این طیف حمایت کردم، اینا بعدا بزرگ میشن بعدا میدنن تو سر من، پس من الان سکوت میکنم. و حالا که میدونیم اهل سنت همشون بلا مدافع پس غزه است. نکته دیگری که وجود دارد، برخی از ایرادات به برخی از رویکردها وجود دارد. به نظر ایرادها ایراد جزئیه. این که من بگم آقا مثلا 30 سال تقریب چی کار کرده، خب بیاد اینو بگید اگه تقریب نبود الان فضای دعوا چقدر بیشتر بود، اگر این تقریب نبود الان اختلاف بین شیعه و سنی چقدر بیشتر بود. دوان چقدر مگه هزینه شده است که مثلا در مجموعی 30 سال گذشته برای وقت تقریب، حالا مجموع تقریب فقط به حال قانون کنه یا بخشای دیگه در مقابلش بریم بررسی کنیم. من اتفاقا چندی به مجموع تقریب گفتم شما بیاد این ور کار کنید که 30 سال تقریب چقدر توانسته است موانع رو بردارد، چقدر توانسته جلوی تکفیرها رو بگیره، چقدر گرفت جلوی چیستش دعوای شیعه و سنی رو گرفته است. خب چون مجموع تقریب نیومده اینها رو چیستش کتاب کنه، مقاله کنه و نشون بده، ما فقط بخش چیستش آسیب‌هاش رو نگاه میکنیم. آقا تقریب موفق نبوده، اصلا کاری نکرده، پس بیام مثلا چیستش رو این نظریه نظر بدیم. به نظر من این نظریه یا این روش اصلا نمیتواند مبنای یک نظام یا کشور یا دولت باشه. اکنون که مشترکات، تأکید بر مشترکات نظریه به هر حال انقلاب اسلامی ایران هست، میبینید هیچ کس به ما پا نمیده تو تقریب، حمایت نمیکنه، علمای بزرگ اهل سنت نمیان تو تقریب، میدون نمیدن به ما. چرا؟ چون میگن آقا جان شما با این روی کرده تقریب دارید گسترش تشیع رشد میدید، این بهانه است، این تاکتیکه، شما دارید کلا سر ما میذارید. لذا میبینید دولت ها و برهات چیستش علمای بزرگ غالبا اجازه نمیدن این رونق بگیره با اینکه تاکید در مشترکاته. حالا ما بخواهم به نظریه اصلی نظام رو بیاد این فضا قرار بدیم چه اتفاق میدید؟ اون وقت اولین جلسه تا شکل میگیره، اولین نشست صورت میگیره یا نه؟ به نظر من این نمیتواند مبنای نظام باشد. بله آنچه که بنده میفهمم در این رویکرد میتواند رویکرد حوزه های علمیه باشد، رویکرد برخی از مراکز و تشکیلات مستقل از دولت ها و نظام و اینا باشه، اینا شاید شروع کنن فعالیت کنن تو بعضی از جاهایی که سش جواب بده. همچه گفتم فرد محور هستش، معتقد هستم این اگر بخواهد به نظام ما، به دولت ما با این گفتمان به هر حال ما شروع کنیم، به نظر من از همون ابتدا شکستش حتمی هستش. با اون روی کرد شروع کردیم داریم شکست میخوریم دیگه، با این روی کرد چه کار خواهیم؟ نکته بعدی این هستش که با این روی کرد و شکوه در به نظرم این هستش که در اکثر موارد اصلا تشکیل نمیشه. یعنی یا اگر ابتداعا به طرف مخالف اهل سنت مخالف خودت بگه آقا بیایید بشینیم تری مسئله یکی ازش اختلافی با هم صحبت کنیم. به نظر من 90% خواهم گفت نه، ما حرفی برای گفتن نداریم، برای چی بشینیم سر یه میز؟ ایده ای هم که بشینن فکر میکنم توی جلسه اول دوم رها میکنن، یعنی دیگه دنبالش نمیان و این اتفاق نمیفته. یعنی همین اکنون به نظر من شروع نشده شکست میخوره. نکته بعدی این هستش که نمونه هایی هم که حضرت عالی معرفی کردی در این رساله، به نظر من اینها نمونه هایی نیستن که دقیقاً این گفتمان امامت شما رو مطرح کنن. شما نگاه کنید، وقتی میگیم تقریب و رویکردمون میخوام چی باشه؟ گفتگوی دو طرفه حضوری باشه. درست یا نه؟ شما مثال میزنید به القدیر. القدیر یه عالم بزرگی اومده تو خونش نکسته و یه کتابی نوشته و برای شما میگید این یک رویکرده. میر حامد حسین تو ابقات الانوار، اینا خیلی زحمت کشیدن علمای ما. واقعا برای شیعه زحمت کشیدن، برای معارف اندلس زحمت کشیدن. ما به حال ازشون تشکر هم می‌کنیم، این رو کردن، به حال میگیم که باید ادامه پیدا کنه. ولی بعید میدونم کسی نشستن میر حامد خونه تو خونش، نشستن جناب علامه امیر خونش و القدیر و ابقات رو نوشتن به عنوان چی ببینه؟ به عنوان یه رویکرد تقریب به این عنوان گفتگوی دو طرفه حضوری ببینه. به نظر من این گفتگو محور اصلا نیست. این فضاییست که ما توی فضا داریم میبینیم. نکته تنها موردی که شما مثال زدید، به نظر من معالم مدرسه تن اینو نداره، ابقات اینو نداره، القدیر اینو نداره. یه مورد مثال زدید، المراجعات. این خوبه، یعنی گفتگو محور شروع شده، ولی باز نامه است. نامه نگاری بین دو تا عالم هستش. این هم در یک فضای خاصی. شما باید اگه میخواهید الگوهایی بیارید که نشون بده با گفتگوی حضوری دو طرفه توانسته ایم به هر حال چی هستش؟ هم تقریب رو ایجاد کنیم یا طرف رو چی هستش؟ به هر حال متوجه کنیم که خیلی از مطالبی که شما فرمودید غلط هستش و اشتباه فهمیدید و باید مثلا به این مسئله به هر حال انجام بدید. بنابراین من جمع‌بندی میکنم چون به هر حال وقت زیادی هم نداریم، نزدیک نماز هستش و به نظر بنده معتقد هستم این نظریه خوبی، اما به صورت فرد محور یا یه تشکیلات غیر دولتی مستقل از نظام حکومت تا حدودی قابل اجرا هستش. لذا اگر اینو بخوایم مبنای حکومت و نظام قرار بدیم، رضوان از اون اول شکست خورده است و آسیبهاش بیشتر از دیگر نظریات تقریبی است. ولی همه این نکاتی که عرض کردم حال مانع نیستش که این نظریه در جاهای مختلف مطرح بشه، به هر حال نقداش گرفته بشه، برای آسیبهاش راهکار میده بشه، راهبردهای جدید ایجاد بشه. انشاءالله در آینده توانستیم با ارائه راهبردها و راهکارهای جدیدی این نظریه رو بتوانیم یه نظریه عام بکنیم که عموم کسانی که در حوزه تقریب کار میکنن بتوانن این رو به عنوان یک مبنای علمی بپذیرن. انشاءالله
تشکر و قدر میکنیم و جا خدمتون است.